که در دنیا نباشد هیچ ماتم، حدیث عشق من اسرار باشد، که مکر دلبران بسیار باشد، که عشق من به سال یار باشد.
باره و شیداده به من بی سر و بی پا، دل من وقت سحر آده، به من رفت به هر جا.
به به، امیدوارم دلتون خوش باشه و سرشار از آرامش. همراهتون هستیم با مهمانان امشبمون در برنامه فرش قرمز که یک زوج دوست داشتنی هستن، خانم هنرمند و طراح لباس و آقا دکترای انرژی های نو دارن. خب حافظه کوتاه مدت رو که سنجیدیم، میخوایم بریم سراغ حافظه بلند مدتشون. خانم، شما دورترین خاطره که از جهان هستی تو ذهنتون هست مربوط به کی میشه؟
برای من دورترین خاطره تقریبا میشه دورانی که حالا نمیدونم دقیقا چند سالم بود، ولی یه سوال خیلی بچگانه داشتم که اونم نبودش که چرا من منم؟
چرا شما شما این؟
آره، همیشه میگفتم این چیزی که درون منه چرا من این شکلیه، منم چجوری این آدم که درون من این شکلیه؟ قدیمی ترین. و البته یه چیز دیگه هم که دارم، تصویر تولد یک سالگیمه که روی مبل دارم بالا پای میپرم وش
تو ذهنتون هست؟
تبلیغ گل رنگ رو میخونم.
آه، یه تبلیغ رو داریم میخونیم، خیلی هم عالی. آقا شما چی؟
من خیلی مبهم برام داشتم بازی میکردم.
4 سالگی؟
آره یادم دقیقا.
ما اینجا جزو مهمونایی که داشتیم کسی داشتیم که از 6 ماهگی خاطرش بوده؟
نه،
رکورد شما میزنید یا نه که از 4 سالگی خیلی دور شد.
آره.
خب یه سر بیم جلوتر، بازیاتون چی بود تو کودکی؟
ما خب توی محیطی بودم که با حالا پسر عموها، خانواده عمو دایی اینا خیلی نزدیک بودیم، خونه همون توی شیراز.
تو شیراز؟
آره. و خب خیلی همبازی هم بودیم، خیلی حالا فوتبال بازی میکردیم، دوچرخه سواری میکردیم، خیلی بازی دست جمعی زیاد داشتیم، خیلی زمانهای بازیمون بیشتر اینجوری میگذشت.
شما تو کودکی سرتون ضربه نخورد هیچ وقت؟
اثراتی معلومه؟
نه، شما بگید تا من جواب بدم.
نه یادم نمیاد. آره البته، ولی نه خیلی کودکی، فکر کنم 10 سالگی.
خب اشاره کردم، فکر کنم از همون کودکی مد نظر داشتن ایشون رو. ایشون گفتن نه یادم نمیاد، خانمشون یه دونه ضربه بهشون زدن. ببخشید من اینو میگم تو، ولی یه دونه محکم زدن، گفتن که نه خوردی. پس ضربه خوردین؟
آره آره.
خب خدا رو شکر. چون تحقیق داریم انجام میدیم در برنامه فرش قرمز، تمام مهمانایی که داشتیم و خب میدید مهمانان برنامه ما از افراد موفق و نخبه هستن، تمامشون در کودکی سرشون ضربه خورده بود و من فکر میکنم این آینده‌ای که الان توش هستن نتیجه ضربه‌ای که در کودکی خوردن. فکر کنم از کدوم زاویه ضربه بخورین فکر کنم خیلی مهم باشه. خب شما بازیاتون چی بود؟
من همیشه عاشق مدیریت رستوران بودم. یعنی یادم زمانی که تقریبا بچگی من میشه با دورانی که دیگه کسب و کارهایی مثل رستورانایی که سرو مثلا سلف سرویس دارن و اینها ایجاد شده بود. آره دقیقاً. ببخشید ولی من عاشق اینم میرفتم سینیای مامانم ور میداشتم میذاشتم.
رستوران میزدیم.
فکر میکردم که آره الان بعد اینا رو مدیریت کنم رستوران.
پس از اول شما به کسب و کار علاقه داشتین؟
بله.
ما از شما رگه هایی از دکترای انرژی رو در کودکی تو بازیات میدیدی مثل خانم که به کسب و کار علاقه داشتن یا نه؟
نه که دکترای انرژی، ولی خب از بچگی یکم با کتاب خوب بودم، کلن برام جالب بود، یک حس کنجکاوی شاید یکم باعثش بشه که.
روز اول مدرسه رو یادته چیکار کردی؟
کیفمو یادمه، ولی
کیفتو یاد
چیکار کردم رو
دوست داشتی کلا مدرسه رو یا نه دوست نداشتی؟
آره از اونایی نبودم که با گریه برم مدرسه، راحت رفتم.
شما شو تایید میکنی؟ خانم ایشون همه رو تایید میکنم. یه بله همه رو یادتونه فکر کنم.
نه من بیشترش به خاطر اینکه من یه رابطه خیلی خوبی با مادر و همسرم دارم، ایشون خاطراتی که تعریف کردن اونها رو همین الان من تایید
میرسیم به اونجا جذاب شد. شما چی روز اول مدرسه خاطرتون هست؟
من بله روز اول مدرسه رو یادمه که اصرار داشتم مامانم زودتر، چون مامان منم در واقع میشه گفتش که اون موقع مشاور مدرسه بودم، اون موقع مشاور وجود داشت تو مدرسه.
خب
بعد همش اصرار داشتم خب برو دیگه.
هنوزم وجود داره؟
هنوزم هست ولی دیگه خیلی کمتر شده، یعنی بیشتر حالت مشاور کنکور پیدا کرد، مشاور تحصیلی دیگه در کنار قرار گرفته. اون موقع یه رکن خیلی مهمی بود. الان خب مثلا مامان من الان شدم معاون. ولی یادم که چون مدرسه اون بغل دست هم دیگه بود، همین گفته خب برو مدرسه دیگه، چرا نمیری مدرسه؟ و ما مامانم نگران شده که چه بقیه گریه می‌کنن، اصلا این خیالش نیستش.
من دوست داشتم که ایشون برن سراغ مدرسه.
آره دیگه خب برو دیگه، من که اینجا هستم دیگه.
چه طرف می‌خواستید بکنید یا نه درس خون بودید؟
نه من خیلی درس خون نبودم، من شب امتحانی بودم. همیشه معلمام داغون.
اصلا اول می‌خواستم کار علاقه داشتم.
دوست داشتم کار اجرایی انجام بدم، شده باشم درس بخونم.
فکر می‌کردین که چیکاره می‌شین در آینده؟
من خیلی چیزا رو دوست داشتم انجام بدم، چون من اصلا هیچ وقت یه رشته رو دوست نداشتم. یه بار دوست داشتم دندانپزشک بشم، یه بار دوست داشتم داروساز بشم. ولی خب کلا از مدیریت کسب و کار همیشه لذت می‌بردم.
اولین درآمد زندگی تو خاطرتون هست؟
بله. من اولین درآمد زندگی میشه برای ترم اول دانشگاه سال 93.
بله.
که مدرسه مامانم یه پروژه‌ای داشتن، یه تایپ خیلی ساده بود، من شروع کردم تایپ کردن، خب اون پول به دستم رسید.
نوشتین براشون؟ صفحه بله. چند بود اون موقع؟
یادم نمیاد، کلیتاً گفتن این کارا رو انجام بده اینقدر میشه. نه 5000 تومان، ما نسل 100000 تومان بودیم.
100000 تومان. صفحات زیاد بوده چون نوشتن یه مقدار ارزونه، به خاطر اون میگم.
شاید خب به کسی دیگه اعتماد داشتن انجام بده، چون جزء مثلا اسناد مدرسه بود.
آره. سوال امتحانی داشتین از اون موقع؟
خب دیگه به کارم نمیومد دیگه، تو مثلا
به فروشش هیچ وقت فکر نکرده بودین؟
نه ما بچهای سالم بودیم.
ما بچه سالم. خیلی هم عالی. خب شما اولین درآمدتون چی بود؟
یادم یه بار ظرف شستم.
ظرف شستی؟ آره. به عنوان درآمد؟
درآمد اونجوری نبود، شوخی میگم. یعنی
آها
ما تو خوابگاه زندگی کردیم. یه بار مثلا سر این بود که نوبت من نبود، بعد نوبت دیگه از بچه‌ها بود، ما دیگه سر همین شوخی من جای اون ظرف شستم یه پولی ازش گرفت.
جدا چه خوب.
البته نه، اصلا اول درآمدم که خیلی قبل تر میشد. من یادمه چون پدرم توی بازار هستن.
بله.
بازار شیراز.
بله.
من برای اینکه حالا منم یه تجربه داشته باشم، ایشون که حالا کار پوشاک بودن، من هم کنار مغازه‌شون به من یک جای کوچیک دادن، گفتن تو هم بیا اینجا چند تا چی مثلا می‌خوای بفروشی بفروش.
تقریبا همسرتون پدر براتون انتخاب کرد ایشون تو کار پوشاک نه نه ربطی نداشت اصلا.
نه. ولی آره از اون موقع بود.
از اون موقع پس اولین درآمدتون بود. آقای مددی تایید کننده محترم پرسن که هر دو شیرازی هستن یا نه؟
نه.
نه. خب دوستان اگه موافق باشین یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم داستان آشنایی این زوج موفق ازشون میپرسیم.
فصل گل و لاله به روی برگ گل جاله، بازم بلبل چه می ناله، بریم دشت و دمن سیل گل نرگس شیراز، بازم مرغ دلم بره نگارم کرده پرواز، بهاره بهاره دلم بیقراره، بلم رفته سفر کاشکی بیاد پیشم دوباره، بلم رفته سفر کاشکی بیاد پیشم دوباره. باره باز نم نم غم و قصه میره جم جم، دلان خالی میشه از غم، بهار سبز بر تن میرسه با شوق بیدار، به ذوق دیدن یارم دو چشمون مونده بیدار، بهاره بهاره دلم بیقراره، بلم رفته سفر کاشکی بیاد پیشم دوباره، بلم رفته سفر کاشکی بیاد پیشم دوباره. گل و خنده بار لطف خدا بنده، شب مهتاب داره دیدن بهار شهر شیراز، دلم پر میزنه بره گلم سر میده آواز، بهاره بهاره دلم بیقراره، بلم رفته سفر کاشکی بیاد پیشم دوباره، بلم رفته سفر کاشکی بیاد پیشم دوباره. فصل مثل گل و لاله به روی برگ گل جاله بازم بلبل چه میناله بریم دشت و دمن سیل گل نرگس شیرات بازم مرغ دلم بره نگارم کرده پرواز بهاره بهاره دلم بیقراره بلام رفته سفر کاشکی بیاد پیشم دوباره بلام رفته سفر کاشکی بیاد پیشم دوباره
خب ما همیشه این مراحل موفقیت مهمونامون رو طولش میدیم به خاطر اینکه کلی نکته میخوام از توش در بیاریم و البته مهمونامون اصولا یک نفرن. امشب که دو نفرن میخوایم با اجازهتون یه ذره بزنیم رو دور تند. محمد رضا 19 سالگی از شیراز اومدی تهران؟
بله.
برای تحصیل؟
بله بله.
بله بله. میخوام مراحلش رو توضیح بدی برامون. چی شد اصلا؟ چرا کنکور این رشته رو انتخاب کردی؟ چی خوندی؟ کجا خوندی؟ چیکار کردی؟
من یادم این دو تا نکته رو برای انتخابم که داشتم فکر کردم که اگه من همین دانشگاه شیراز که هستم دانشگاه شیراز ادامه بدم
بله.
شاید خیلی برام تجربه زندگی نباشه چون احتمالاً یک چیزی شبیه یک دبیرستان میشه باز هم یکم حالا متفاوت تر.
چرا؟ چون نزدیکه بهت؟
نزدیکه بازم شهر خودمه بازم
ها دوستش حالا هوار کلا نوست
و برام مهم بود که آره فرصتی باشه تجربه جدیدی باشه چیزی که بیشتر توش یادگیری هیجان حالا ماجراجویی باشه و از این
دانشگاهی هم که میخواستی توش درس بخونی بعد جذاب بود حتما دیگه دانشگاه صنعتی شریف
آره البته آره
آره یکم
چون قبل از کنکور اینجور نبود که مثلا فکر کنم من میخوام برم این دانشگاه اصلا به این
ولی به رشته فکر میکردی
آره یعنی این تصمیمات رو دقیقا بعد موقع که انتخاب رشته شد داشتم بهش فکر میکردم نه قبل از اون و در مورد رشته هم یک بررسی کردیم من و دوستم که همزمان با هم کنکور دادیم که خب کشور ما نفت و گاز زیاد داره خود رشته مهندسی شیمی خیلی گرایش زیادی داره اگه ما الان که کامل همه چیز رو نمیشناسیم این رشته رو انتخاب کنیم هم احتمالاً انتخاب هوشمندانه برای کار کردنه همین که اگه فردا فهمیدیم که نه این دقیقاً اون چیزی که میخوایم نیست به خاطر گرایش زیادش احتمالاً توی یکی از گرایش‌ها علاقمون رو پیدا می‌کنیم لذا این رو انتخاب کردم رشته مهندسی شیمی
در مقطع کارشناسی
بله
و اومدی دانشگاه صنعتی شریف
بله
بعدش چیکار کردی چی خوندی
بعد که کارشناسی تموم شد
بله.
کارشناسی که تموم شد باز رشته جدید اومده بود مهندسی انرژی تقریبا ما چند ورودی اول این رشته بودیم به عنوان کارشناسی ارشد اون موقع حتی کارشناسی این رشته هم وجود نداشت و خود رشته از مهندسی شیمی و مکانیک و برق و فیزیک از این دانشجوها این رشته ورودی می گرفت منم بعد از کنکور مهندسی شیمی که دادم به خاطر هم باز تنوع این رشته هم باز به خاطر مکمل بودنش نسبت به مهندسی شیمی هم به خاطر اینکه اگه مهندسی شیمی رو یکم حالا اصیل‌تر و قدیمی‌تر حساب کنیم این رشته نو هست و خیلی جای آینده درش وجود داره تصمیم گرفتم که این رشته انتخاب کنم واقعا هم خوشحالم که این تصمیم گرفتم
مهندسی اونجا. انرژی های نو
بله
و اونو تا سطح دکترا ادامه دادی
بله البته خب ارشدم گرایش سیستم های انرژی بود و دکترام گرایش فناوری های انرژی تفاوتش مثل اینه که شما بخواید تمرکزتون روی این باشه که یک محیط یا یک سیستم رو از لحاظ انرژی حالا بهینه کنید یا بهش رسیدگی کنید یا اینکه توی فناوری بخواید به یک فناوری خاص که میتونه در مورد انرژی نو تولیدی داشته باشه تمرکز کنید
برای خیلی از شنوندهای ما الان سوالی که یک نفر که دکترای انرژی های نو داره دقیقا شغلش چیه یعنی وقتی میخواد بگه من این کارم چی کار است
خب مهندس انرژی بودن یکم اولا توی کشور ما کمتر شناخته شده است یعنی توی بازار کار مرد مهندسی خیلی جاها اگه شما بگین مهندس انرژی هستم خب بازار کار مهندس مکانیک رو میشناسه مهندس فرایند رو میشناسه خوب میدونه اگه یه نفر بگه مهندس مکانیکم یعنی چه انتظاری میتونه ازش داشته باشه ولی خب نسبت مهندس انرژی اونقدر شناخته شده نیست لذا محدودتر هم هست کارهای مختص این مهندسی انرژی خود کارهایی که مربوط به مزارع خورشیدی میشه، پنل‌های خورشیدی، یعنی ایجاد این سیستم‌ها. اگه یه وقتی حالا تو زمینه سیاست‌گذاری انرژی باشه که اون دیگه مثلا کار یکم دولتی مانند میشه. توی خود ماشین‌های حالا خورشیدی، ماشین‌های برقی، اینا تکنولوژی پیل سوختی که دارن، الکترولایزر که دارن،
شما انرژیشون میتونید،
آره، اینها مهندسی انرژی تو این زمینه یکم باز عمیق میشن. البته باز مهندسین مکانیک هم تو این زمینه هستن. به این شکل هست.
درسته. قبض گاز خونتون چقدر میاد؟
دقت نکردم.
اینقدر کم میاد؟
هر از چند ماهی پرداخت میکنم، صفر میشه.
خیلی هم عالی. مصرف چی تو خونتون اصلا بیشتره؟
از انرژی ها؟
بله.
حتما برق.
برق.
آره.
هنوز راهی واسه اون پیدا نکردی؟
از بقیه بیشتره دیگه. نه اونم مثلا سعی میکنیم کولر اگه روشن میشه تا خیلی دمای پایینی ست نمیکنیم معمولا. ما تو تابستون هم مثلا با همون دمون 27 درجه مثلا ست میکردیم.
خیلی عالی. خب بریم سراغ مسیر شما خانم داوری. چی شد اصلا رفتین سراغ طراحی لباس؟
من در واقع دیپلمم ریاضی فیزیک هستش. بله. سال آخر که برای کنکور آماده می شدیم، یکی از اساتید دانشگاه، اساتید کنکور من به من گفتش که خیلی تو روحیت به درد حقوق می خونه. چرا حقوق نمی خونید؟
چه عجیب شد از حقوق تا طراحی لباس. خب
خیلی خب برای من عجیب بود و اینا. بعد به من گفت خب نه برو تست شخصیت شناسی بزن اینا. بله. من زدم دیدم بله یکی از شغلایی که به من معرفی کرد بس حقوق بود. بعد
یه پرانتز باز کنیم، چرا به این نتیجه رسید اون استاد؟
دیگه فهم کنم یه مدت زمان زیادی استادم بود، خب دیگه روحیات هم کامل دستش اومده.
از بچه ها زیاد چه فرد میکردی؟
نه زیادی از بچه ها دفاع میکردم، چون من تو مدرسه مامانم درس خوندم، مامانم معاون بود،
از همه دفاع میکردم.
آره یه وقتی که مثلا توی حتی مثلا دفتر مثلا میگفتم فلانی این کاری هم سمانتم نه حالا اشتباه
میکردم،
انقدرم شدید نبوده. حالا راویش یه موقع
بچه ها تحویلتون میگرفت؟
نه تحویل نمیگرفت هیچ وقت، بچه هیچ معلم رو تحویل نمیگرن تو مدرسه.
خب دفاع میکردین دیگه؟ با تحویل
خب اونا نمیدونستن من دفاع میکنم. همیشه فکر میکنم بچه معلم مثلا یه مقداری راپورت چیه بیشتر
خبر رو میده به معلم. خب
ولی خب بعد دیگه من تقریبا کنکورم و یه برنامه‌ریزی که کردم دیدم یا من بعد یه سال منتظر بمونم انسانی بخونم برم حقوق بخونم، یا اینکه یه رشته‌ای هستش که برام فقه و حقوق برام اونو بخونم، از همه رشته‌ها میشه رفت. دیگه من اونو ادامه دادم که 4 سال تموم شد. فقط اتفاقی که افتاد این بودش که من سال 93 وارد دانشگاه شدم.
یعنی کارشناسی اون رشته رو گرفتم.
بله. ولی سال تقریبا 94 بود که من متوجه شدم که یه رشته اسمش طراحی لباس. اونم اتفاقش این بودش که من یه جایی می‌خواستم برم هیچ لباس پیدا نمی‌کردم برای خودم.
خب مشکل همیشگی خانم ها، فکر کنم خانم ها دارم با دقت این بخش برنامه رو گوش میکنن ببینن به راه حل شما میرسن یا نه.
بعد من یه لباس طراحی کردم که 4 مدل مختلف میشد اینو پوشید.
واقعا؟
بله. بعد دیگه اینو دادم دست خیاطم، بعد دیدم که خیلی براش جالب بود که اصلا براش این جالب بود که تو چجوری اینو کشیدی، من اینقدر راحت میفهمم. خیلی هم مثلا یه عکس میارن.
هیچ آموزشی ندیده بود؟
نه من همینجوری خودم یه ذره.
پس یه بار دیگه من این نکته رو بکنم، خانم داوری کارآفرین حوزه لباس، علت رفتنشون به این سمت این بود که یه جایی میخواستن برن لباس مناسب خودشون پیدا نمیکردن.
بله منم برام مهم بود همیشه مثلا لباسی که میپوشم
تکراری نباشه.
احساس میکنم نه اصلا احساس میکنم ارزش به اون میزبانه که بدون یه نفر وقت گذاشته. آها. یه چیزی آماده کرده، همجوری یه چیزی تو کمدش در نمیاد پوشیدن. خب دیگه همین اتفاق افتاد که بعد دیگه مندم اینجوری شد و اینا. از همون عروسی چند نفر به من گفتن که خب برای ما هم همیشه هم میخوان ما یه سه پارچه توی در واقع کمدشون دارم، گفتم برای ما طراحی کن. دیگه این اتفاق افتاد، دیدم خب من یه ذره اینو جدی تر پیش بگم، منم که عاشق کسب و کارم. یه ذره همون موقع بودش که متوجه شدم بله رشته حقوق خیلی به درد من میخوره، اما یه روحیه‌ای میخواد که خیلی مثلا من حساس نباشه. مثلا من استادم به من پروژه میداد، میگفت بیا برو مثلا پزشک قانونی به من میرفتم، من یه ماه دو ماه درگیر آره آدم بودم.
خودش خودشه درم رشته قطعا.
دیگه من دیدم آره دیگه نمیتونم واقعا، شاید در توانم نباشه. دیگه با چند نفرم که مشورت کردم خیلی راحت حتی به من گفتن تو خیلی راحت نمیتونی مثلا حتی مادر بشی، حتی نمیتونی خیلی راحت همسر خوبی باشی، چون متاسفانه این رشته یه مقداری سختگیری خاص خودشو داره توی آدم ها.
طراحی مثلا... لباس؟
نه حقوق.
البته مثال نفس خیلی داریم، یعنی مثال بله، موفق بسیار زیاد داریم که مادران خیلی
بله،
خوبی هستن و موفقن و بعد
نه از این جهت میگم که نگرانی های اون آدم زیاد میشه. یعنی الان من خب ما یه فرزند
مدیریت کردن نگرانی هم هنر کسی که حقوق میخونه
اونم هستش دیگه.
بله. خب به روحیات شما به هر حال نمیسازه.
بله حالا من جسارتی ندارم ولی من شاید برای من در توانم نه این انرژی رو بخوام بذارم. و چون ما الان یه دختر 2 ساله داریم و همین الان هم میتونم درک
کنم. خدا چه نیوردینش پس
دیگه خیلی دیر وقت بود.
خب
الان من درک میکنم که واقعا یه مادر برای بله، کافی احساس مسئولیت داره دیگه. حالا بخواد بیشتر از اونم میشه دیگه سخت. دیگه من شروع کردم دوره های آزاد طراحی لباس سال 94 هم ترم 3 و 4 بودم شروع کردم و آخره سال 94 بود که یه چند تا کار تولید کردم. اون همین بودش که من دیدم خیلی جاها اصلا قبول نمی کردن. یه خانمی رو پیدا کردم که اومدم از ظرفیت خالی کارگاهش استفاده کردم یه سری کار تولید کردم که هیچ وقت یادم نمیره.
از شروع کسب و کار شما از سال 94؟
بله از سال 94 بود.
در چه سنی؟ الان سنتون هم لو میره
میشم. نه دیگه من تقریبا
22 سالتون بود.
نه 19 سالم.
آه 19 سالتون
بود. آره دیگه من 75
چهار دانشگاه بر
دیگه خیلی زود بود این اتفاق. دیگه من دیدم خانواده هم استقبال کردن، خودم هم کارم خوب پیش رفت، هرچی که تولید کردم تونستم همون ست اول بفروشم دیگه اینو ادامه دادم. ولی در این حال که همینو ادامه دادم من کارشناسیم که تمام شد خانواده گفتن خب حالا یه ارشدم شرکت کن دیگه. خب. هیچی نمیشه یه ارشدم شرکت. من ارشد شرکت کردم، هنوزم دانشجو ترم آخر بودم و حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران قبول شدم.
همون رشته رو ادامه دادم.
همون رشته رو ادامه دادم. بعد خیلی برای خودم خوب. بعد دیگه همه گفتن حیفه چرا نمیخوای بری؟
خیلی هم علاقه نداشتم ولی تا انتهاش دارم میرن. حالا سال دیگه دعوت می‌کنی من دکترای حقوق بین‌الملل دارم. بعد
نه دیگه واقعیت مسئله اینه که همیشه خانواده‌ها برشون ارزشه. هنوز خانواده ما تحصیلات برشون خب ارزشه. من هم خانواده‌ام خب برشون خیلی مهم بود. خب مثلا من پدر خودم فارغ التحصیل دانشگاه شریفن.
بله.
مثلا مادر همسر من الان خودشون استاد دانشگاه هن. ما تو خانواده هم تحصیلات خیلی برام مهمه. دیگه همه گفتن حیفه وای نمیشه نه برو بخونه. دیگه ما همونو رفتیم خوندیم. ولی من دیگه تقریبا خورد به بحث کرونا و بعد ازدواجم و اینکه تقریبا رهاش کردم.
آه به اونجا میرسیم. هنوز بحث ازدواج مونده. خب کسب و کار و کسب و کار هنوز ادامه داره دیگه درسته؟
بله کسب و کار من ادامه داره.
چون امشب شما به عنوان کارآفرین دعوت کردین تعجب کردم یه گفتین رهاش کردم گفتم خدای نکنه کسب و کار رها کرده باشه.
نه اصلا 94
به کجا رسوندین کسب و کارتون رو؟
من تقریبا میشه گفتش که کسب و کار اون دوران یه دورانی بودش که رویدادهایی برگزار میشد، رویدادهای مد و پوشاک برگزار میشد. مثلا من جشنواره فجر مد و لباس فجر شرکت کردم. دیگه ما این جشنواره ها شرکت میکردیم تا اینکه سال 98 شد که من پدرم گفتن که خب یه ذره جدی تر به قضیه نگاه بکنیم. یه ذره شکل شمایل رسمی تری بهش بدیم. که من دیگه سال 98 توی منطقه 1 تهران یک گالری مد و پوشاک راه اندازی کردم. که ما تونستیم از سراسر ایران هنرمندانی رو جذب بکنیم که کارهایی رو گذاشتیم که اصلا حتی توی فضای مجازی اینش اصلا وجود نداشت و خیلی اصلا نمیدونستیم چی سبکی اصلا وجود داره. مثلا زیورالاتی که کاملا شکل مینا دارن و یا مثلا لباسهایی که کارهای
خیلی به فرهنگ اصلی ایرانی هم توجه کردیم.
کاملا فرهنگ اصلی ایرانی. مثلا ما شروع کردیم همون بحثای مثلا ابریشم دوزی و جواهر دوزی هایی بله. که دوران مثلا بیشتر هخامنشی روی لباس ها بود. یکی از طراحای ما برای ما تعمیم میکرد و ما این کارها رو تونسته به منصه زبور بزنیم.
لباس های بومی چطور از سبک های اونم استفاده میکردیم مثلا؟
نه متاسفانه حالا نمیدونم خیلی ادامش بدم این قضیه رو، شما سوالای بیشتری دارین. ولی متاسفانه سال 98 همونطور که همه عزیزان در جریانن ما خوردیم به مسئله کرونا.
کرونا
دیگه بهمن 98
یه ذره شرایطی کسب و کارتون سخت شد. این هوش مصنوعی که میخواین ازش استفاده بکنید یا الان دارید استفاده میکنید اونم به سبک و سیاق خودتون داره طراحی میکنی؟ یعنی به فرهنگ ایرانی توجه میکنی یا نه؟
ببینید در مورد هوش مصنوعی من نمیتونم الان 100% بگم فرهنگ ایرانیه یا فرهنگ غربیه، چون یه چیزی که در مورد هوش مصنوعی وجود داره بحث خلاقیته.
بله.
مثلا من الان یه چیزی که خیلی برام مهمه اینه که نشون بدم که شما میتونی مثلا مخاطب لباسهایی باشی که لزوماً فرهنگ ایرانی توشون نیست اما میتونی میکسش بکنی با اون و همزمان نمادهایی را هم از اون داشته باشی. مثلا ما در مورد بحث نقش هایی که روی فرش برامون وجود داره غنی کشور ما در این زمینه، یا مثلا بحث صنایع دستی، من دارم اینها رو با هم دیگه میکس میکنم، یعنی مثلا حتی لباس هایی که در واقع میشه گفتش که شکل و شمایل لباس های مثلا دوران دهه 90 هستش در خارج از ایران، ولی مثلا نقوش کاملا ایرانی داره. این میکس کردنه برای من الان
متناسب شده با فرهنگ ما.
بله، یعنی اصلا من از خوش مصنوعی همین رو میخوام که ایجاد بکنم که میشه اینو ببینیم
که نه از بوده روز دنیا عقب ببینیم نه از فرهنگ خودمون. بله. خیلی عالی. خب اگه دوستان و تا فرمان هم موافقن ما یک فاصله کوتاه میگیریم و هم میریم سراغ آشنایی این زوج جوان.
شرکت صنایع نساجی هایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی هایاباف.
تولید ایرانه، شیرالات توفانه، توفان فلز درخشش در خانه، توفانه توفانه توفان فلز تنوع شیرالات، توفان فلز بهداشتی و استاندار، توفان فلز توفان فلز.
شیرالات بهداشتی ساختمانی توفان فلز در قلمرو امکانات.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
پاسخ نظرسنجی بزرگ خریداران فرش ستاره افشار. سوال: چرا فرش ستاره افشار رو برای خرید انتخاب کردی؟ الف: به خاطر ریز بافت بودن. غلطه. ب: به خاطر کیفیت بالا و قیمت مناسب. باز هم غلطه. جیم: به خاطر رنگ های زیبا و طرح‌های بروز و متنوع. باز هم غلطه. دال: همه موارد. بله، همه موارد درسته. فرش ستاره افشار.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی، با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
مجموعه تولیدی پوشاک قهرود با نام تجاری بچین، نامی مطمئن در صنعت نساجی و پوشاک کشور، با سابقه بیش از 4 دهه فعالیت تولیدی، صادرکننده نمونه ملی و استانی، تولید کننده انواع پارچه و نوار کشباف البسه تریکو با تجهیزات کاملا صنعتی. بچیون.
کیفیت هیچ وقت اتفاقی نیست. ما مجموعه خود را با دستگاه‌های پیشرفته تجهیز کردیم. همواره نیروهای خود را با آخرین روش‌های روز آموزش می‌دهیم.
کارخانه ریسندگی و بافندگی اکریل تاب.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.